این هست که ما زیرساختها رو تو کشور جدی نگرفتیم و زیرساختها رو بهش اهمیت ندادیم. کشور ما با توجه به چهار فصل بودنش بهترین بنیه رو داره برای بخش کشاورزی صنعتی. یعنی من حالا یه مثالی رو میذارم، در کشور آلمان زمان دانشجویی ما تمامی تخصصات در دانشگاه گوتنبرگ آلمان در خدمت کشاورزی بودن، آیتی، الکترونیک، مهندسی مکانیک، همه در خدمت کشاورزی بودن که چجوری بتونن با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری و کیفیت رو به محصولات کشاورزی، دامپروری، آبزیان. من چند مثال رو اینجا براتون میزنم. مثال، ما اومدیم گفتیم ماهیای سرد آبی، چون این تجربه‌ای که من توی این 27 سال تو ایران نگاه کردیم، اومدیم تو استان لرستان، کوکیلوی بویراحمد، به همه گفتیم بیان قزل بریزن. خب این بیچاره ریختن، خرداد ماه که شد آب گرم شد، همه باید بفروشن، قیمت خورد تو سرش، هیچکس. ولی نگاه می‌کنیم در بلاد کف همین ماهی رو می‌گیرن با سیستم گرم دودی 75 نوع محصول با کیفیت ماندگاری 4 ماه میتونن تولید بکنن. گوجه رو دوستان مثال زدن، گوجه رو میاد الان لیکوپین این رو میگیرن و این تبدیل به ربع خشک میشه و این ارزش افزودش نسبت به ربع چندین برابر هست. ببینید ما داریم اگرم صادر میکنیم داریم باز انرژیمون رو صادر میکنیم، اون ربه یعنی انرژی ارزون، میذاریم قلقل بزنه گوجه ربه بدیم. ما داریم نفتمون رو به گونه دیگه صادر میکنیم، نه رب. اونا رب ما رو نمیخوان، اونا دارن انرژی ارزون ما رو میخوان، اونا دارن آب ارزون ما میخواد. 1500 لیتر آب میدیم، 1 کیلو هندونه 200 تومانی تولید میکنیم. اونا دارن آب از ما میگیرن، کشورهای عربی از ما. ما باید یک کمی عقل رو بیاریم تو این بخش پایگذاری کنیم. مثال، من الان خودم اومدم نگاه کردم، چون تو حوزه های نوآوری ما داریم کار میکنیم، گفتیم چجوری میتونیم، چون یکی از مشکلات توسعه دولته، چجوری از دست دولت فرار کنیم. گفتیم اگه بخوایم یه مقدونی 40,000 تایی بزنیم، 100,000 تایی بزنیم، اینقدر باید دنبال مجوز بریم. ولی همین مقداری رو ما بیایم تبدیل بکنیم به توده های مرغای 50 تا دونه، بدیم به خانواده های روستایی نگه دارن. یک، مجوز دیگه نمیخواد. دو، اگر مرغ مرگی هم بیاد 50 تا دونه توی خونه به میره دیگه، بقیه خونه ها سالمه. یعنی اومدیم مدیریت منابع کرده، الان داریم روی بحث تولید تخم مرغ زرد قرمز میریم جلو، که ما چه محصولی رو به عنوان دان به مرغ بدیم که زرده قرمز جیگری بشه. این میشه یه نوآوری. حالا من یه محصولی بیرون دادم که تا حالا تو بازار نبوده، یا اومدم رو گوشت داریم الان ما یه کارایی میکنیم که این گوشت رنگ و طعمش عوض میشه نسبت به گوشتی که تا حالا بوده. ما باید اینویشن یا نوآوری رو و صنعت رو و تکنولوژی رو بیاریم در خدمت بخش کشاورزیمون، چه تو بحث مثال های زیادی. الان ما تو این چند سال تو ایران کار کردیم، من مثال میزنم، توی منطقه محرومی که ما میرفتیم میدیدیم که دارن روی پرچم های زعفران رو میارن و گلبرگ میریختن اونور، یه بوزی میخورد و بوزا شنگول میپریدن بالا پایین. وقتی تست کردیم دیدیم کلی از محتوای زعفران در گلبرگ هم هست. با یه خوشکن 8 میلیون تومانی تبدیل شد اونها به یک محصول تیبک چای ضد افسردگی سبز رنگ هست که روی 450,000 تومان الان قیمت پیدا کرد. یعنی ما باید در به نوآوری رو روی کشاورزیمون باز بکنیم. مثال، الان ما کشور کم آبی هستیم، چرا نریم سراغ هیدروپونیک؟ چرا نریم سراغ محصولاتی که ارزش افزوده بسیار بالایی رو دارن، بسیار بالا. هنوز چسبیدیم به گندم. یعنی وقتی میگیم کشاورزی میگه گندم، ما خودکفا شدیم. تش چقدره؟ ما اگر میتونیم گندم رو ارزون بیاریم و محصول دیگه با 10 برابر ارزش افزوده تولید بکنیم، بریم سراغ اون گندم بیاریم. ما خودروساز خوبی نیستیم، خودرو رو بیاریم، قطعه ساز خوبی هستیم، قطعه رو بدیم بره. تو بحث کشاورزی من همیشه میگم موقعی ایران میتواند موفق بشه که تمام دانش‌های روزی که در دانشگاه هستن در حوزه الکترونیک، کنترل، هوش مصنوعی، همه اینها رو در خدمت کشاورزی بذاره. من یادم هست سال 84 ما اولین سیستم آبیاری هوشمند خورشیدی رو زدیم، گفتیم این کشوری که کم آب هست بذار گیاه به من اعلام بکنه، خودش اعلام میکنه من آب میخوام، سیستم بهش آب میده، خودش هم قطع میکنه، گزارش آبم میده، که ما تو منطقه وردآور 40 هکتار زیر بار این تست بردیم. یعنی ما بعد اومدیم دیدیم کشاورزی ما اصلا عقب مونده نگرش داشتن.
بله دقیقاً
عقب مونده نگر.
آقای دکتر من پیروی صحبت از دوتالی، حالا از قانون انتظار داریم میزنیم بیرون.
نه اینا واقعیتا میخوام یه راهکار بدیم،
همین رو میخوام به شما عرض بکنم برسم به این نکته. یه گزارشی رو سازمان تجارت جهانی داد بیرون مبنی بر این که اگر ایران وارد سازمان تجارت جهانی بشود، یعنی مرزها برداشته بشود، کدوم بخش های اقتصاد ایران میتونه سرپا واسه و احتیاجی به کشورهای دیگه نداره. تنها بخشی که، یعنی اگه بخوایم خود رو تا تمام بخش ها رو بررسی کردن، دیدم تنها بخشی که میتونه بخش کشاورزیه که میتونه در واقع قدرت رقابت پذیری داره با کشورهای دیگه، تنها بخش کشاورزیه. میخوام پیروی صحبت های دکتر عرض بکنم، اصولا گرایش فکری طراحان اقتصادی آقای رئیس جمهور برای اینکه اقتصاد ما به سمت جلو حرکت بکنه بیشتر بر روی صنعت و خدمات تا بخش کشاورزی میشه. نتیجه‌اش همینی که شما میفرمایید آقای دکتر، نتیجه‌اش این میشه که ما اصولا به بخش کشاورزی خیلی اهمیتی نمیدیم.
که اشتغال رو ما تو کشاورزی، اگه کشاورزی رو احیا کنیم مهاجرت معکوس اتفاق میفته، روستاهامون آباد میشون.
آقای دکتر ببینید امروز ما تو ایران، تو اقتصاد ایران، کشاورزی رو در واقع تو گفتمان فقط خیلی خوب میبینیم، اما تو عمل کشاورز فقط یه رعیته.
احسن
یعنی این که من خاطرم هستش که یکی از مدیران بانک ها با یکی از دوستانمون که یکی از مقدرهای خیلی مطرح ایران بودن، مدیرمون بانک یکی از دوستای خوب من بود، من این رو برداشت مشکل بانکی داشت، بدهی یعنی واماش مونده بود، می‌خواست ببرم پیشش کمکی بکنه براش. تا ما رسیدیم اونجا گفتم آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، این ایشون دوست من مقدار هستن. تا اینو گفتم که آقا اینا همش کلا بردارن. ببینید این یعنی ذهنیت بالاخره یک مدیر تصمیم گیر در شبکه پولی بانکی کشور، از مرغداری که هیچ دخالتی در افزایش تورم، فاکتورهایی که گفتم تاثیر منفی داره، یعنی افزایش دلار و مثلا نابسامانی اقتصادی که ما داریم ندارد، که باعث شده وامش عقب بیفته، که تازه دولت هم تو قیمت گذاری محصولاتش دخالت میکنه و و و و هزار مشکل دیگه، اون به دید اون این یک مقدار، این تولید کننده بخش کشاورزی یک کلاهبردار دیده میشه. اما تولید کننده پراید که تقریبا میتونم بگم تمام دولت بودجهشو گذاشته برای خود رو، اون محسوب نمیشه.
حالا شاید ما به دید مثبت نگاه کنیم، میگیم اون یه عامل کنترل جمعیت هم هست پراید.
متشکرم.
من یه چیزی در ادامه فراموش دوستان خدمتتون عرض کنم. ببینید من اعتقادم این هستش که دقیقا پیرو فرمایش دکتر قزنفری، ما مشکلمون که دولت بخشینگری داره کار میکنه،
سیستمی نیست،
اصلا سیستمی نیست، یک پارچه نیست. دقیقا بحثی که آقای دکتر فرمودن، دولت باید امروز یک فرماندهی مشترک داشته باشه، تو این فرماندهی مشترک همه عوامل رو ببینیم. حالا من میخوام خدمتتون عرض کنم، وزارت جاده کشاورزی مزمومیتش به اینجاست، بخش کشاورزی، شما وقتی مراجعه میکنید به کشورهای مختلف میبینید رایزن اقتصادی سفارتخونه ها رو وزارت صنعت معدن تجارت منصوب میکنه، غالب رایزنای ما در بخش کشاورزی کاملا بی سوادن، یعنی متخصص نیستن، کار بلد نیستن.
درست.
این آدمی که تو مثلا کشور عراق هست، تو کشور روسیه هست، تو کشور عمان هست، اصلا نمیتونه برای من کارسازی کنه. این باعث میشه من بخشی از قدرت و توان رقابتم رو در اون کشورهای صادراتی، کشورهای هدف صادراتی از دست بدم. این یک بحث. بعدی من خودم درست کنم، موضوعترین مشکل بازم اینجاست که ما نظامات حمایتیمون در کنار بخش کشاورزیمون نیست. بحث تحصیلات بانکی هست، بحث جالبه، مثلا داره میگن سازمان توسعه تجارت امروز در کنار وزارت جاده کشاورزی نیست، گمرک در کنار وزارت جاده کشاورزی نیست. یعنی ما باید دولت بیاد به این نتیجه‌ای برسه مشکل بخش کشاورزی رو من اعتقادم اساسی حل کنه. بخش کشاورزی رو باید به عنوان یک مجموعه کلان کشوری ببینه تمام نظامای حمایتیش رو یک پارچه در اختیار بخش
کنه. اصطلاحا ما میگیم تعدد تصمیم گیری رو برداره.
اصلا
ببینید ما نگاه کنیم تو صنعت چرا ضعیفیم و درست تحریم تو صنعت هست و توی صنعت نظامی ما هم بوده، حتی تو صنعت نظامی به ما سیم خاردار هم ندادن ولی تونستیم تو صنعت نظامی انقدر پیشرفت کنیم که بیاین موشکی بزنیم که دنیا الان حیرت مونده. چرا؟ چون اونجا یک کسی وجود داره به اسم فرمانده کل قوا، میگه بشود تا پایین باید میره جلو،
یعنی یک حمایت یک پارچه برقرار،
یه سیستم اونجا،
سیستمی بله.
ولی اینجا ما میریم به رئیس جمهور میگیم تا انشالله قانع بشه بعد میاد تو هیئت وزرا، وزیر میگه بعد منم فکر کنم، بعد تا اینم قانع بشه.
حالا من
خدمت
شما مظلومیت در کجاست؟
نه حالا گوش کن اینجا، تا بعد معاون وزیر قانع کنی، بعد مدیر کل، تا برسه به کارشناس، این پروسه 4-5 سال طول میکشه، باز دولت عوض میشه. ببینید
روز از نو روزی از الان شما در بحث بازار داخل ببینید یه چیزی حدود 35% خانوار شهری تهران نیازش رو از سازمان میادین میوه و تربارش سازمان شهری تهران تعمیم میکنه. جالبه وزارت جای کشاورزی چه نقشی در این سازمان داره؟ نگاه شهرداری به قرفه های سازمان میادین میوه و تربار شهرداری نگاه درآمدی است، نه نگاه حمایتی. یعنی اگر قرار شما بازار رو تنظیم کنیم یک جایی که یه جایگاهی که 35% نیاز خانوار تهران رو داره تأمین میکنه، بهترین راکار و بهترین مسیر هستش که ما بتونیم بازار رو تنظیم کنیم. الان شما ببینید مثلا در میدون میوه تربار، مثلا میدون صادقیه یا مثلا جاهای دیگه، یه قرفه داره 30-40 میلیون تومن اجاره رد و بدل میشه.
خب این دیگه پولش داره از مردم میگیره، من غیر مستقیم.
یا شما بیاد از اون ور حساب کنیم ببینیم ما یه قانونهای حمایت بالادستی داریم، یه قانونهای مرتبط داریم. مثلا دارم میگم در قانون افزایش بهره وری، در قانون نظام دامپروری، در قانون تعاون، در قانون برنامه چهارم اصلا تکلیف کرده مجلس که دولت به بهانه تنظیم بازار نمیتواند مانع صادرات بشود. خب خود دولت میاد یه تصمیم میگیره صادرات فلان کالا ممنوع. خب این بسیاری باز خسارت و مسئله تا ببین این تصمیم یک اثر فوری داره، یه اثر در اون بلند مدت. دولت فقط اثر فوری و کوتاه مدتش میبینه، در اثر بلند مدت هم من اعتقادم اینه که تولید کننده ما متضرر، هم مصرف کننده. ببینید یه راهکاری که الان چین داره با آمریکا مبارزه میکنه چیه؟ آقای دکتر میاد در واقع با یک نظام تعریف شده ارزش پول ملیش کاهش میده.
بله سریع.
آقای دکتر ما اگه خوب عمل کرده بودیم در این اتفاقی که بحث کاهش پول ما اتفاق افتاد، میتونست بخش صادرات ما یه جهش برای بخش کشاورزی باشه. دقیقاً در مقطعی که ما میتونستیم
در تولید همینه،
در تولید بله اصلا خب باز میشد،
یعنی اگه گرفتید
ما اگه میتونستیم در این مقطع میتونستیم صادرات بسیار بزرگی داشته باشیم، پرمنفعت و ارزآوری بزرگی برای کشور داشته باشیم، این قطعاً یه منفعت بزرگی برای کشور به همراه داشت. دقیقاً در همون مقطع ما اومدیم بسیاری از کالاها رو و صادراتش ممنوع کردیم.
جناب سیدی یک مطلبی هست، اونم اینه که دولت بالاخره دو طرف موضوع رو داره میبینه.
نه دولت بخشی نگاه میکنه،
دولت هم مصرف کننده، هم آیه غزنفری هم یه اشاره کردن دولت باید مصرف کننده رو ببینه و در این حال
من یه مثال به شما بزنم که اینجوری نیست. خب ببینید من چی دست دارم،
چطوری این دو تا رو باید با هم جمع
یک مثال بزنم. الان دوستانی که اینجا هستن شهادت بدن، دولت برای گوشت قرمز ارز 4200 میداد، گوشت یه چیزی هولوش 110,000 تومان قیمتش بود. دولت اومد گفت آقا برید با شرایط سرتری گوشت رو با ارز
نیمایی
ورده بید. دقیقاً این باعث شد 10,000 الی 15,000 تومان قیمت گوشت تو بازار کاهش بده.
چرا
دخالت دولت در اون مقطع کمتر شد. یعنی اما نکته که آیه غزنفری فرمودن، یعنی ببین ما شرایطی رو فراهم کردیم که تجار بتونن با شرایط سهل و آسان‌تری برن وارد بازار بشن. خب ببین امروز دولت اومده صادرات دام و گوشت رو ممنوع کرده، من اعتقادم این خلاف این اشکال داره، یعنی این خلاف قانون برنامه چهارمه. دولت باید بیاد جریان صادرات و واردات رو نکته که دقیقاً آقای دکتر قدیری میفرمان، یعنی اگه ما در واقع تو قانون تجارت جهانی ما به پیوندی چه اتفاق میفته. ما بسیار از تعرفه‌هایی و مالیاتی که الان می‌ذاریم نمی‌تونیم بذاریم دیگه. یعنی ما صادراتمون کنار واردات شکل می‌گیره، تجارمون حرفه‌ای میشن، کشاورزمون منافعمون در دراز مدت به یه ثبات نسبی میرسه. ما جز آدمی که همیشه در حال تلاطمیم، بنابراین این حالت تلاطم هیچ‌وقت به ثبات نسبی هم نمی‌رسه.
آقای فرزند، من کیرو صحبت شما آقای عسکری یه نکته رو عرض بکنم، و یکی از مهمترین مشکل ما اینه که هیچ وقت کشاورز رو تو تصمیم گیری دخیل نکردیم،
راه نمیدیم اصلا.
در واقع فقط گفتم فعالیت کشاورزی برای ما مهمه، این که حالا من چه تصمیم بگیرم و چه چیزی اجرا بشه.
من تو چیزای دیگه وارد میکنیم، من سندگر میاریم.
آره همون رو میخوام به شما بگم، درسته که تو ادبیات توسعه تو دنیا توسعه با مردمه و منافع توسعه هم برای همه است. آیا اشغالی هم اشاره کردن، اما تو این توسعه سهم کشاورز چیه؟ هیچ، اصلا ندیدیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ شما گفتید مصرف کننده، اومدیم مصرف کننده رو گذاشیم جلوی تولید کننده، یعنی این دوتا رو با همدیگه بد کردیم.
چطور منافع این دوتا رو همزمان ببینیم؟ نکته حیاتی اینه. آقای دکتر غضنفری هم یه اشاره مبسوطی کردن به این قضیه، گفتن که ما میگیم تولید کننده ولی از اون از مردم غافلیم. مردم منظورشون مصرف کننده است. بالاخره این دوتا رو چطور باید با هم جمع کنیم؟
حقوق مصرف کننده و حقوق تولید کننده رو، همینقدر که حقوق مصرف کننده رو دیدی حقوق تولید کننده رو ندیدی. شما این دوتا رو با هم دوست نکردی، شما این دوتا رو با هم دشمن کردی.
یعنی در واقع سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کنندگان عملا سازمان حمایت از مصرف کننده است.
اصلا مثل هم قانون کاره.
آقا من یه چیزی میخوام شما از
آقای عسکری، نه من حالا میخوام یه شما از کنم، اتفاقا از مصرف کننده هم حمایت نمیکنه.
نه من میخوام ببینید نگاه کنید.
آره
ما یه مقطعی اومدیم گذاشتیم قیمت مرغ به تولید کننده گفتیم حق نداری بالای 12900 بفروشی، درسته؟ ببینید دقیقاً ما اگه جوجه ریزی ماهیانه ما حدود مثلا دارم خدمت شما عرض میکنم که 120 میلیون قطعه جوجه ریزی اتفاق بیفته، بازار ما تو بازار تنظیم خواهد بود. دقیقاً دولت اومد این قانون رو برقرار که گفت هیچ کس حق نداره و با در واقع نظامات قضایی هم رفتیم برخورد کردیم. گوشت مرغ جالبه اومد به زیر 10000 تومان. تولید کننده اومد گفت آقا اون روزی که به من گفتی 14000 تومان نفروش 12900 بفروش، امروز که اومده 10000 تومان بیا از همون 12900 از من خرید کن دیگه.
درسته.
یعنی دولت وقتی که میاد قیمت ها رو تعریف کنه در کف قیمت باید از تولید کننده حمایت کنه، در سقف قیمت از مصرف کننده. دولت همواره اومده مصرف تولید کننده رو در سقف قیمت براش محدودیت گذاشته. ببینید آقای دکتر دیگه استادم دیگه، ما مهمه که تولید کننده در یک نقطه سر به سر در سال ترازش مثبت باشه. تولید کننده میگه آقا اگه من یه روزی مرغمو میفروشم 10000 تومان، تویی که اومد دولت میگه 12900 قیمت من عادلانه است، بس من باید یه روزی بفروشم 16000 تومان که به اون نقطه تراز سر به سرم برسم. تو چجوری در نقطه افزایش قیمت نمیذاری من 16000 تومان بفروشم؟ در نقطه کاهش قیمت خب بیا از من حمایت کن، خسارت منو بده.
الان در کنترل بازار تو آلمان بعد گاهی اوقات دولت میاد میگه آقا کشاورز تو دیگه نکار، پولت بگیر،
پولت
هکتار زمین داری یا پولت بگیر ولی نکار.
من جملهمو کامل کنم، وقتی که آقای دکتر دولت میاد این دخالت رو انجام بده، جوجه ریزی میاد مثلا به 90 میلیون کاهش پیدا میکنه، شما در دو ماه بعد چی داری؟ کاهش تولید داری. یعنی این نوسان رو عاملش تولید کننده مصرف کننده نیستن، مداخلات دولت و محدودیت هایی که دولت داره میذاره، چون تولید کننده مجبور خودش رو یه جوری بیاد کاری کنه که حداقل خسارت رو ببینه دیگه. تولید کننده ای که دور قبل جوجه ریزی کرده دولت بعد دیگه جوجه ریزی نمیکنه.
شما این مثال مال 40 سال ما سر کلاس هم همش داریم میگیم یه سال همه پیاز میکنن،
اصلا مثال پیاز سیب زمینی است دقیقاً،
بعد سیب زمینی رو سال بعد همه سیب زمینی پیاز اینجوری.
در حالی که
هنوز کنترل بازار رو نتونستیم برنامه‌ریزی کنیم.
یعنی شاید من میخوام خدمت شما عرض کنم اشکالاتی که به وزارت جهاد کشاورزی برمیگرده در قانون افزایش بهره‌وری چی میگه؟ میگه دولت قبل از فصل کشت زراعی باید بیاد قیمت‌های حمایتی رو اعلام کنه. وقتی قیمت حمایتی رو اعلام میکنه باید بیاد نظامات بورس رو برقرار کنه، شرایطی فراهم کنه، من تولید کننده اجازه داشته باشم قیمت رو عرضه کنم، اگه در زمانی من دارم محصولم رو پایین‌تر از اون قیمت تمام شده عرضه میکنم، دولت باید بیاد هزینه رو به من پرداخت. نکته که آقای دکتر میفرمان، آیا این اجرا شده؟ خب اجرا نشده. یعنی قانون افزایش بهره‌وری اگه اجرا میشد، من میخوام خدمت شما عرض کنم که قانون انتظار الان دچار این وضعیتی که هست نمیشد.
متشکرم جناب کرمی. این سوال رو از خدمت شما بپرسم و بعد دیگه از خدمت همه دوستان فقط یک جمله نهایی. وزارت جهاد کشاورزی در طول این 6 سالی که از اجرای قانون انتظار میگذره، آیا از ابزارهای خودش به درستی استفاده کرد؟ اصلا تلاش کافی برای در اختیار گرفتن ابزارها انجام داد یا نه؟
موضوعی که اینجا هست اینه که باید ببینیم ابزارها رو در اختیارش قرار دادن یا نه. یه قانونی تصویب شد که یه وظایف بحث تولید و بازرگانی در اختیار خود کشاورزی قرار بگیره. همون ابتدای امر اومد برای مثال فراوری در مرحله اول، یعنی زمانی که اومد فراوری به وارد فاز دوم شد دیگه در اختیار بخش کشاورزی یا وزارت جهاد کشاورزی نیست. همین باعث شد که خب یه مقداری تفکیک بین این که خب حالا این صنایع تبدیلی که اتفاق افتاده در اختیار جهاد کشاورزی هست یا در اختیار جهاد کشاورزی نیست، یعنی دوگانگی‌های ایجاد شد با شکل و شمایل خود این قانون. ولی در نهایت اتفاقی که افتاد این موضوع اصلا کامل نشد، یعنی ما نمی‌تونیم بگیم که وزارت جهاد کشاورزی از این موقعیتی که ایجاد شد توی این 6 7 ساله بهره‌مندی حداکثری رو کرد یا نه. باید بپرسیم ببینیم در اختیارش قرار دادن این ابزار رو یا قرار ندادن، حالا یا به دلیل مثلا منفعت همون بحث تولید کننده یا مصرف کننده بود که بعضی از اتفاقا نیفتاد، یا موضوع این که خب وزارت جهاد کشاورزی این ابزار رو نداره تا بخواد ما بخوایم این ابزار رو در اختیارش قرار بدیم یه مقداری زمان میبره، پس بنابراین الان ما به شرایطی خوردیم که باید با همون ابزاری که در اختیار حالا جای دیگه هست کار رو انجام بدیم، بنابراین به عنوان یه مباشر فقط توی این قانون مثلا همکاری کردن توی بعضی اتفاقات، و در نهایت این که تونست از این موضوع استفاده بکنه یا نه. مثلا یک مثال میزنم، توصیه های خیلی خوبی شد توی بحث مثلا مصرف آب که بره به سمت مثلا کشت گلخانه. ما الان در کشور یه چیزی نزدیک به 15000 هکتار گلخانه داریم، ولی برای کشت اون گلخونه ها برنامه‌ای وجود نداره. شاید دور بودن وزارت جهاد کشاورزی از بازار ختمه به اینجا شده. گلخونه دار ما داره محصولی رو کشت میکنه که توی یه تایمی دقیقاً میخوره به کشت فضای باز ما، یعنی گلخونه دار میاد هزینه هایی رو میکنه که تایمی که به بازار میره محصولش با کسی که تو فضای باز کشت کرده باید یه قیمت عرضه بکنه، بس براش نمیصرفه. بنابراین این 15000 هکتار شاید 10% هم تولید خارج از فصل نداشته باشه.
نبود برنامه‌ریزی،
نبود برنامه‌ریزی یا اطلاعات جامعی تو این حوزه هستش که احساس نیاز شاید نشده، چون ارتباطی بین اون تولیده و بازاره ایجاد نشده توی این 5 6 سال، هم یا اجازه ندادن یا نتونستن این ارتباط رو برقرار بکنن که منفعت نهایی هم حاصل تولید کننده بشه هم مصرف کننده.
متشکرم. آقای دکتر فدی به عنوان آخرین جمله همون سوالی که از عزیزان پرسیدم رو از شما میپرسم، منفعت مصرف کننده و تولید کننده رو چطور همزمان باید دید؟
زمانی که تولید کننده از تولیدش سود ببره و زمانی که مصرف کننده از خرید خودش هم سود ببره، این موقعی میشه که سربارهایی که داره تحمیل میشه به تولید کننده به سمت مصرف کننده نیاد.
متشکرم. زمانمون به اتمام رسید. از همه بزرگوارانی که تو این بحث شرکت کردن بسیار بسیار سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی عنوان این برنامه است. از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه بیلدینگ هست. همونجور که شما عزیزان می‌دونید معادل فارسی ساختمان طی دهه‌های گذشته برای واژه بیلدینگ ساخته شده و استفاده شده. فرهنگستان زبان هم بر همین لفظ صحه گذاشته و واژه ساختمان رو برای واژه بیلدینگ پذیرفته. ساختمان بنای حاصل از ساخت و سازه که برای امور خانگی، اداری یا تجاری معمولاً استفاده میشه. شاید این سوال در ذهن شما شنوندگان عزیز شکل بگیره که چرا بعضی از واژه‌های خارجی که معادل فارسیشون در زبان بوده باز هم فرهنگستان به اونها میپردازه. یکی از وظایف و فعالیت‌هایی که فرهنگستان زبان در پیش داره و بر عهده‌اش هست در واقع یکسان کردن واژه‌ها و استانداردسازی واژه هاست. چه بسا برای واژه بیلدینگ در حوزه عمران و شهرسازی چندین لفظ رایج باشه که بر اساس جمع‌بندی‌های علمی که صورت گرفته متخصصان به این نتیجه رسیدن که واژه ساختمان رو انتخاب بکنن. به این دلیل هستش که برای بعضی از واژه‌ها مجدداً کار کارشناسی صورت می‌گیره و همون معادلی که از قدیم در زبان رایج بوده همون پذیرفته میشه. واژه دیگری که در موردش براتون توضیح میدم واژه مورفولوژی هست. معادل فارسی ساخت واژه برای مورفولوژی در نظر گرفته شده. این واژه به حوزه زبانشناسی اختصاص داره. مورفولوژی یا ساخت واژه شاخه ای از دستور زبانه که ساختمان یا شکل واژه رو از طریق شناسایی اجزای سازنده اون که همون تک واژه‌ها باشن بررسی میکنه. لفظ مورفولوژی یا ساخت واژه در دستور سنتی زبان فارسی به صرف شناخته شده و واژه صرف براش در متون قبلی به کار رفت. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. خدمت شما عرض کنم که سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هممیهنان عزیز و گرامی است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد.